رادیو 51، شماره 19، نگاهی به مناسبات ایران و اروپا، بخش اول. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. برای پوشش دادن به این موضوع واقعا گسترده و بسیاری اوقات پیچیده، من سعی میکنم ضمن استفاده از زبان ساده و توضیح عبارات و قراردادها و تاریخهای خاص یه جورایی گریز به زمان حال تصویری ارائه بدم که روال کار ما تا الان بوده، یعنی یک نوع نگاه ژئوپلیتیکی به کل این ماجراهای تاریخی. من مناسبات ایران و اروپا رو در سه پادکست جداگانه خدمتتون ارائه خواهم کرد. اولین پادکست یه نگاه کلیه به این تاریخ با ترتیب تاریخ برقراری روابط ایران با کشورهای مختلف اروپایی، یعنی یه جوری سعی کردم این تاریخ رو مراعات کنم که اول کی بوده، بعد کی بوده و بعد تر کی بوده. از اونجایی که حضور سنگین بریتانیا و روسیه در ایران از دوران صفویه به بعد و به خصوص عصر قاجاریه باعث دگرگونی های بسیار مهمی در قلمرو ایران و وزن ژئوپلیتیکی اون در منطقه و جهان شده، دو تا پادکست جداگانه دیگه‌ای با تمرکز خاص روی انگلیس روسیه خدمتتون ارائه میدم. پادکست بعد، یعنی پادکست شماره 20، تماما اختصاص داره به اون چیزی که به بازی بزرگ یا Great Game معروفه. پادکست شماره 21 به طور خاص بر دو قرارداد مهم گلستان و ترکمنچای متمرکز خواهد شد. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت اول این سگانه، یعنی نگاهی به مناسبات ایران و اروپا، گوش بدید. مناسبات تاریخی و سیاسی نظامی ایران با اون چه امروز اروپا گفته میشه طولانیه. من تو پادکست های قبلی به رابطه ایران و امپراتوری روم غربی و شرقی به تفصیل حرف زدم. سرزمین هایی که امروز قاره سبز یا اروپا بهش میگن، اینا اسمایی که ما امروز میشنویم، مثلا فرانسه، آلمان و غیره. اینا سابقا این اسما رو نداشتن. این مناطق با اسمای دیگه‌ای بخشی از امپراتوری مقدس روم بودن، یا ساکروم امپریوم رومانوم. اینا پس بودن بخشی از امپراتوری مقدس روم. مثلا فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، بخشی از هلند، سوئیس، قسمت‌های غربی رودخانه راین آلمان و بخشایی از ایتالیای امروز. اسمشون بود گول. گول منظورم گول نیست، اسپلش هست G-A-U-L که جمعش کنیم میشه گولز. حتما اسم جنرال ده گول رو شنیدید، برحال اون گول از اینجا میاد. پس این منطقه اسمش بود گول که بعدها به اصطلاح تقسیم شد به اسمای دیگه و کشورهای دیگه. ولی من مبنا رو اونچه که بعدها تبدیل به دولت ملت‌های اروپایی مدرن شد قرار دادم. مبنای منم قرارداد وستفالی بوده، یا هستش باید بگم. این قرارداد یا عهدنامه صلح در سال 1648 میلادی بسته شد و به جنگ‌های 30 ساله اروپا خاتمه داد. همطور که عرض کردم، این آغاز شکل گیری اون روندیه که بعدها به دولت ملت تبدیل شد. چرا میگم آغاز؟ برای اینکه امپراتوری های فرانسه و انگلیس و هلند و غیره هنوز حضور داشتن و از محلالشون بعد از جنگ جهانی دوم بود، یعنی یه جورایی امپراتوری رو با دولت ملت قاطی کردن یه خورده سخته، یعنی به مفهوم واقعی هنوز اونطوری که امروز ما میفهمیم دولت ملت نبودن. بعدها در عصر روشنگری و جدایی دین از دولت و رنسانس و غیره این روند ساخت به اصطلاح تکمیل شد. با این توضیحات میخوام بگم که تماس ایران و اروپای مدرن طبق اسناد رسمی و مکتوب از قرن 15 میلادی شروع میشه. به طور مشخص ورود هیئت‌های مختلف اروپایی از دوران صفویه. بازم تأکید میکنم قبل از صفویه هم این ارتباط بوده، ولی نه به گستردگی اون در زمان صفویه و بعد از اون. در پادکست های آینده به طور مشخصتری از ارتباط اروپاییان با ایران پیش از صفویه هم صحبت خواهم کرد. ولی اجازه بدید برای داشتن به اصطلاح یک آغاز بهتر من خلاصی از زوال دو امپراتوری ساسانی و بیزانس خدمتون بگم که این دو بخصوص سقوط بیزانس باعث میشه که اروپایی‌ها به راه‌های جدیدتری برای تدوین به اصطلاح برنامه توسعه اقتصادی نظامیشون در منطقه ما و کشور ما ایران فکر بکنن و راه حل‌های جدیدتری پیدا کنن. اما دولت ساسانی، قراردادهای دیپلماتیک خسرو پرویز با امپراتوری بیزانس صرفاً برای به اصطلاح پس گرفتن سلطنت خودش از بهرام چوبین بود. قبلا هم در موردش حرف زدیم. اگه خاطرتون باشه از نفوذ سنگین موریتیوس پادشاه وقت بیزانس با حضور دخترش ماریا که به هر حال زن خسرو پرویز بود به عنوان ملکه دربار ساسانی و هزاران خدمه و پزشک و نظامی و غیر نظامی به قول معروف به تفصیل در مورد که به تفصیل در موردش حرف زدیم در حضورشون در دربار ساسانی که به هر حال عواقب خودش رو داشته از اون بگذریم، با قتل موریتیوس پدر زن خسرو استراتژی نظامی سیاسی ساسانی کاملا تغییر کرد به این مضمون که هیچ یک از امپراتوری‌های ایران تا اون موقع روی کرده نابودی امپراتوری رومو نداشتن، ولی به هر حال به هر دلیلی این شد استراتژی خسرو پرویز و در نتیجه آن به هم خوردن توازن قوا و در کوتاه مدت سقوط سلسله ساسانی. با آنکه جانشینای خسرو پرویز تلاشای زیادی کردن از طریق بازگشت به دیپلماسی و از این چیزا که به اصطلاح از روند فروپاشی جلوگیری کنن، ولی همونطور که میدونید موفق نشدن. سقوط قسطنطنیه یا همون کنستانتیناپل یا استانبول امروزی توسط سلطان محمد دوم عثمانی که در روز 29 مه 1453 میلادی یه جورایی نقطه پایانی بر امپراتوری بیزانس گذاشت، بعد از 1100 سال حکومت بر بخش قابل توجهی از اوراسیا، طبیعی است این ضربه بزرگی برای جامعه مسیحیت بود. متفکرین یونانی و غیر یونانی شهر قسطنطنیه رو قبل و در طول معاصره و بعد از معاصره ترک میکنن، راهی ایتالیا میشن و معروفه که بعدها بانیان مکتب فلسفی شدن که اسمش اومانیسم بود، که این مکتب فلسفی کمک های شایانی میشه گفت به رشد رنسانس در اروپا کرد. بعضیا سقوط قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی رو پایان قرون وسطا و آغاز رنسانس میدونن. کشورگشایی و اسلامگرایی دولت عثمانی از نیمه اول قرن 16 میلادی و داشتن کنترل روی تجارت زمینی و دریایی مشخصه. به طور مشخص دریای سیاه و مدیترانه و در اختیار داشتن مصر و حجاز و به اصطلاح وضع تعرفه و مالیات و عوارض سنگین روی کالاهای اروپایی طبیعتاً مانعی عمده استراتژی تجاری نظامی سیاسی اروپایی ها در منطقه شد، این سیاست عثمانی ها، و اروپایی ها رو وادار کرد به راه‌های دیگه‌ای فکر کنن، راه‌های دیگه‌ای برای گسترش نفوذشون در جاهای گوناگون دنیا پیدا کنن، یعنی همون گسترش همون توسعه قدرتشون. پرتغالیا پیشاهنگای عصر جدید ارتباطات توسعه طلبانه در منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند شده. مسیر تجاری نظامی جدیدی به دور از دسترس عثمانی ها به وجود آوردن. یعنی اونا در سال 1498 میلادی به کمک یه راهنمای ایرانی تبارشون به نام کمال الدین شیرازی، بعضیا میگن یه شخص دیگه ای رو اسم میبرن به نام ابن ماجد، وارد خلیج فارس شدن به راهنمایی اونا. یعنی اونا پرتغالیا اولین کسایی بودن که وارد هندوستان و خلیج فارس شدن. از سال 1507 تا سال 1622 به اصطلاح به تجارت مشغول بودن. اون موقع همه چی با هیئت تجاری شروع می شد یا میسیونای مذهبی. بعد شروع کردن به ساختن استحکامات نظامی. پشت سر اونم کاتولیکا وارد خلیج فارس شدن. اونا در سال 1515 با جلب نظر شاه اسماعیل هرمز رو در اختیار گرفتن و در سال 1523 میلادی در قرارداد مینا این توافق رسمی میشه. یکی از نتایج اون قرارداد سندیه که فرخشاه حاکم وقت هرمز در سال 1571 مجبور به امضاش شد ظاهرا. یه تیکه از اون سند اینو میگه، نقل قول: اکنون قبول کردم که محصول فرضت الاماره، فرضت الاماره یعنی بندر، مال پادشاه عالیجاه پرتغال باشد و نواب همایون ما معترف شده که محصول فرضه به نهجی، یعنی به نحوی به روشی که تا نهایت در تصرف پادشاه جمجاه پرتغال بوده همچنان باشد. پایان نقل قول از اون بند سند. با ورود البوکرک، دریانورد پرتغالی، به جزیره هرمز، این جزیره به مدت 100 سال در اشغال اونا بود، یعنی پرتغالیا، که آخرش بر اساس توافقی که بین شاه عباس صفوی و کمپانی هند شرقی به اصطلاح بریتانیا به حضور پرتغالیا در خلیج فارس پایان داده میشه. و این یعنی آغاز حضور یک قدرت توسعه طلب جدید به نام بریتانیا نه تنها در خلیج فارس بلکه در سرزمین‌های دیگه تحت حکومت ایران که داستان مفصلی داره که بهش در بخش‌های آینده می‌پردازیم. انگلیس به عنوان مهد انقلاب صنعتی و اختراعات تکنولوژیک جدید طبیعی دست بالا رو در میان رقباش داشت. برتریشون در فعالیت‌های خلیج فارس، توسعه خطوط کشتیرانیشون باعث میشه که اونا درک بالاتری از جغرافیای سیاسی و اهمیت بیشتری به خلیج فارس از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیکی بدن. لورد کروزان منافع انگلیس رو اینجور دستبندی میکنه در اون موقع: تجاری، سیاسی، استراتژیک و تلگراف. این برتری و اقدامات بعدی به حدی بود که اونا خلیج فارس رو اسمشو گذاشته بودن دریاچه انگلیس. اونا برای به اصطلاح موندن در موزه هژمونشون در منطقه استراتژی و تاکتیکایی اتخاذ کردن که بسیار موفق بود، که شاید بشه بعضیاشو مثلا اینجوری خلاصه کرد: ایران استقلال داشته باشه ولی ضعیف و و به عنوان یه منطقه حائل با روسیه در این حد تحمل بشه و از دسترسی اونا یعنی روسا به آبهای گرم و در نتیجه هندوستان جلوگیری بشه. در این حال از حضور ایران در خلیج فارس هم بیشتر از گذشته ممانعت به عمل بیاد. نقش ویژه و تحمیل در بستر قراردادهی مثل قرارداد مجمل، قرارداد مفصل، قرارداد پاریس، تقسیم و تعیین مرزهای شرقی ایران، قراردادهای 1907، 1915، 1919 میلادی که درباره همه اینا بعداً تو همین پادکست حرف خواهم زد، ناکارآمدی دولت‌های ایران، عدم آشناییشون به دیپلماسی، ژئوپلیتیک و نوعی جهل نسبت به استراتژی نظامی روس انگلیس از عمده‌ترین دلایل شکل‌گیری چنین وضعیت و فرایندی در اون زمان بود. از اهمیت جغرافیای سیاسی خلیج فارس حرف زدم. خلیج فارس از نظر استراتژیکی مهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره اروپا، آفریقا و آسیای جنوبی و جنوب شرقی هم همطور. مثلا بخشی از این سیستم ارتباطی چیه؟ دریای مدیترانه، دریای سرخ، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، اینا رو به هم متصل میکنه. کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به اقیانوس مرتبط میشن و به همین خاطره که استراتژیستای نظامی این منطقه رو همیشه در عملیاتشون در طول تاریخ لحاظ کردن و درست به همین خاطره که کشورهایی مثل پرتغال، انگلیس، هلند و فرانسه از قرن 16 به بعد برای گسترش نفوذ تجاری نظامیشون با هم و ایران به عنوان بزرگترین کشور حوزه خلیج فارس همواره در حال نبرد بودن و هنوزم بعضیاشون هستن. برادران معروف شرلی در دوره شاه عباس وارد ایران شدن، البته به عنوان تجار، ولی این هیئت 26 نفره که تجاری هم ظاهرا بودن، کسانی توشون بودن که ساختن توپ و تفنگ و به سپاه ایران یاد دادن که با عثمانی ها البته بهتر بجنگن، نه با خود با انگلیسی ها. در نتیجه سپاه صفوی مجهز شد به 500 اراده توپ برنجی، 60 هزار تفنگچی. تصور این که این هیئت بدون اجازه دولت فخیمه در ایران بوده باشن یه خورده سخته. بگذاریم این هیئت تجاری، به نظر من تجاری نظامی که وارد ایران شدن، باید بگم که برخی از شاهان صفوی همیشه دنبال یه فرصتی بودن که پرتغالی‌ها رو از خلیج فارس بیرون کنن. طبیعیه چون خودشون ناوگان دریایی قدرتمندی نداشتن، در نتیجه دنبال یه شریکی بودن که این قدرت رو داشته باشه و درست همین باعث ائتلافشون با انگلیسی‌ها شد. در 19 ژانویه 1622 کشتی‌های انگلیسی از بندر جاسک به طرف هرمز حرکت میکنن و ناوگان پرتغالی ها هم که شامل 5 کشتی جنگی و تجهیزات و این چیزا بودن در پناه قلعه و استحکاماتی که در هرمز ساخته بودن اونجا صف بسته بودن. امام قلی خان با 50,000 تن به فرماندهی امام قلی بیک به سمت قشم رفتن و اونجا رو از خشکی و دریا زیر آتش گرفتن و سرانجام پرتغالی‌ها رو وادار به تسلیم کردن. به طور کلی پیروزی بر پرتغالی‌ها به نفع ایران و انگلستان بود، با طبیعی است بیشتر به نفع انگلستان. کمپانی هند شرقی سود هنگفتی از حضورش در خلیج فارس برد. این پیروزی نظامی انگلیسی ها بر پرتغالی ها تا چندین قرن بعد انگلیس از نظر استراتژیک دست بالا رو در منطقه داشت و از همین نقطه تونست برتری نظامیشو افزایش بده و به حضور بلا منازع خودش در خلیج فارس و اقیانوس هند و سرزمین های مثل هندوستان و شرق ایران، یعنی نواحی وسیعی که بعدها افغانستان نام گرفت ادامه بده. این پیروزی باعث همه این دستاوردها شد برای انگلیس. یه نکته دیگه این که فتح هرمز در زمان شاه عباس اول نه تنها آغاز حرکت انگلیسی ها در خلیج فارس بود، بلکه به تدریج بندر عباس یه جوری جایگزین هرمز شد به عنوان بندر مرکز این حوزه آبی. از نظر استراتژیک نظامی یعنی کاهش کنترل ایران بر بخش‌های جنوبی خلیج فارس و سواحل مکران و مسائلی از این دست. تا اینجا از رابطه ایران و پرتغال و ایران انگلیس حرف زدیم، حالا رابطه نظامی ایران و فرانسه. رابطه پارسیان و بخش‌هایی از جنوب فرانسه همطور که عرض کردم قبلا به دوران باستان و از طریق دریانوردان فنیقی برمیگرده. وجود پرستشگاه میترایی در جنوب فرانسه گواه دیگه‌ای به رابطه فلات ایران و سرزمین گلها، که توی این گل یا گال که به لاتین بهش میگن گالیا، یه منطقه در اروپاست که خدمتون گفتم شامل فرانسه، بلژیک و غرب سوئیس غیر است. یکی دیگه‌ش هم رابطه نامه ایلخانان مغول در ایران به لویی نهم پادشاه فرانسه است که در سال 1262 میلادی نوشته شده، که فروپاشی خلافت عباسی و فتح بغداد رو تو اون نامه به لویی نهم پادشاه فرانسه خبر میده. این ارتباط به گونه دیگه ای از طریق سیاهان فرانسوی مثل تاورنیه و شاردن و مرسال لوبلان و غیره یه جورایی ادامه پیدا کرد. ولی قرارداد اقامت و بازرگانی، این اسم قرارداده، قرارداد اقامت و بازرگانی بین ایران و فرانسه در سال 1708 توسط فرستاده ویژه دولت فرانسه به دربار سلطان حسین صفوی به امضا میرسه، ولی به دلیل مشکلاتی این قرارداد اجرا نشد هیچ وقت. در سال 1714 فرستاده ایران برای پیگیری اون قرارداد 1708 و جلب همکاری نظامی فرانسوی ها برای سرکوب سلطان مسقط که یه جورایی برای حکومت ایران در سر شده بود به دربار فرانسه میره، که اونم به نتیجه نمیرسه، ولی قرارداد دیگه ای بسته میشه که به ایرانی ها حق آزادی تجارت در فرانسه و تأسیس کنسولگری در مارسی داده میشه. و آخرش یا سرانجام در زمان فتحعلی شاه و قاجار عده نظامی فرانسوی جهت آموزش ارتش ایران یا سپاه ایران وارد ایران میشن، ولی بازم به دلیل به هم خوردن رابطه سیاسی این استراتژی نظامی فرانسوی ها به جایی نمیرسه و انگلیسی ها جای اونا رو در وشون ایران میگیرن. راجب حضور برادران شرلی و هیئت 26 نفرشون قبلا حرف زدیم، ولی در عصر قاجار به دلیل اهمیت هندوستان برای بریتانیا ایران دوباره مورد توجه انگلیسی ها واقع میشه. این بار استراتژی نظامی تجاری بسیار مدرن تری از گذشته به کار گرفته میشه، به طوری که لورد کروزون سیاستمدار کهنه‌کار انگلیس که شغلای گوناگونی از نایب السلطنه هند، ریاست مجلس اعیان و وزارت خارجه را داشته، می نویسه نقل قول: حتی در نظر کسانی که راجع به سیاست امپراتوری توجه کافی ندارند نیک عیان بوده است که ایران سرزمینی است که بازار وسیع و سوداوری برای تجارت انگلستان و فروش فراورده‌های هندی و انگلیسی است. پایان نقل. به خاطر داشته باشید که همین آقای کروزون در زمان تصدیش به عنوان وزیر خارجه با پرداخت 400 هزار تومان به وثوق الدوله قرارداد 1919 رو به امضا رسوند. این قرارداد وثوق الدوله یک عنوانی هم تو ایران بهش میدن، قرارداد ننگینه واسه دوله بهش میگن. خود آقای کروزون قراردادشو خودش البته اینجوری توجیه میکنه، نقل قول: قرض آن نیست که ما اختیار ایران را به دست گرفته یا خواهیم گرفت، بلکه مقصود آن است که حکومت ایران دریابد که ما تنها قدرت بزرگ در همسایگی آن هستیم. این روزا آمریکا همینو میگه، تنها قدرت بزرگ در همسایگی آن هستیم که به سرنوشت ایران سخت علاقمندیم، میتوانیم و مایلیم ایران را در احیای ثروتهایش یاری کنیم. پایان نقل قول. و این کارو، یعنی قراردادو، یک شاهکار دیپلماتیک میدونه و یه جایی مینویسه، نقل قول: پیروزی بزرگی است و من به تنهایی آن را به سرانجام رساندم. و باز تو کتابش در سال 1898 اینجوری مینویسه، نقل قول: هیچ کدام از دو قدرت بریتانیا و روسیه مایل نیستند تا باری دیگر بر مسئولیت‌های خود بیفزایند، اما تقسیم ایران به مناطق نفوذ و نظارت بر آن مسئله است که با وجود چنین ملت وامانده و فرسوده و حکومتی رو به زوال در آینده غیر قابل اجتناب به نظر می آید. پایان نقل قول. اینو هم همینجا بگم که رهبر جمهوری اسلامی در 12 شهریور 94 با اشاره به ادبیات نامناسب دولت مردان آمریکایی در قبال جمهوری اسلامی، این موازه آمریکایی‌ها رو به ادبیات لورد کروزون شبیه دونست. انگلستان به توصیه لورد کروزون، همطور که قبلا بهش اشاره کردم، به دقت عمل کرد و به محض خروج نیروهای جنرال گاردن از ایران، انگلیسی‌ها که در کمین این لحظه بودن وارد شدن و دولت ایران یه بار دیگه برای جلوگیری از تجاوزات روسیه دست به دامان انگلیسی ها میشه. افسران انگلیسی زیادی در رده های متفاوت توی سپاه ایران یا ارتش ایران حضور داشتن. یکی از اونا شخصی بود به نام کلونل هنری لینزی که مدت های طولانی تو ارتش ایران خدمت میکرد. مثلا در سال 1832 پس از مرگ فتحعلی شاه، فرماندهی یکان ویژه‌ای رو به عهده داشته که در تهران و تبریز و از جانشینی محمدشاه قاجار حمایت می‌کرده و به سرکوب بقیه شاهزاده‌ها به قول معروف مشغول بود. این آقای کلونل در سال 1824، یعنی 2 سال بعدش، به عنوان سرلشکر در ارتش ایران شروع به خدمت می‌کنه و در سال 1839 بازنشسته میشه. بازنشستگیش به خاطر اختلافاتی بوده که با حکومت ایران پیدا میکنه برای حمله به هرات، برای حمله به هراتی که انگلستان برنامه جدا کردنشو داشت. باورش طبیعتاً دشواره که فرمانده انگلیسی ارتش ایران بخواد علیه استراتژی نظامی کشور خودش در گوشه ای از خاک ایران اقدام کنه. بازی شطرنج انگلیسی ها اینجوری بوده اینجا، اینجوری پیش رفت. باید بگم نمایندگی سیاسی و نظامیشونو از ایران بیرون میبرن، جزیره خارکو اشغال میکنن، به بوشهر حمله میکنن و جدایی هرات و غیره که بعدن دربارش حرف میزنیم اتفاق میفته. یکی دیگه از این افسران مأمور خدمت آدمی بود به نام کلونل استادارت که گزارش مبسوطی از تعداد نیروها، ادوات نظامی، تفنگچی و هزینه‌های هر یک از واحدها رو به تفصیل و به قول امروزی‌ها در اکسل شیت برای وزیر مختار بریتانیا در تهران گزارش می‌کرده که واقعاً جالب و قابل تأمله در مورد تمام نیروهای نظامی در سراسر ایران اون موقع. تو با به اصطلاح با ریزنگاری‌های خیلی دقیق در مورد تعدادشون، هزینه‌ای که دارن و و و اما گزارشش رو اینجوری امضا میکنه: عالی جناب، همواره مطیع اوامر هستم. خدمتگزار کاپیتان چارلز استادارد. خاطرتون هست کلونل هنری لینزی وقتی بعد از 2 سال دوباره وارد ایران شد، با عنوان سرلشکر وارد شد. این آقای کلونل استادارد هم در حقیقت سروان بود. کاپیتان معادل انگلیسی سروانه. در حقیقت سروان بود، ولی به عنوان کلونل به ارتش ایران فروخته شده بود. همه افسرانی که اون موقع به اصطلاح کانترکتر ارتش یا سپاه ایران بودن، همشون با درجه بالاتر خدمت میکردن، یعنی فروخته میشدن به ارتش ایران، ولی در گزارش ها به مقامات انگلیسی درجه واقعیشون رو ذکر میکردن، چون اونا که میدونستن اینا کیان. یه بخش جالب دیگه که نشون دهنده استراتژی دراز مدت حضور نظامی های انگلیسی در ارتش ایرانه اینه. ایشون می نویسه: در قول طبق دستور آن جناب، یعنی وزیر مختار بریتانیا در تهران، یک سیستم خبررسانی منظم و مرتب توسط کلونل یاسمر برقرار شده تا نماینده دولت بریتانیا رو در تهران از وضع حقیقی سربازان و افسران مستحضر سازد. پایان نقل قول. اگه این کلمات رو به فارسی روان و امروزی ترجمهش کنیم، یعنی یه عده نظامی جاسوس در ارتش ایران هستن که با تمام ریزیکاری های اون به اصطلاح ارتش دسترسی دارن و آگاهن و طبیعتاً از اون به نفع دولت مطبوع خودشون بربرداری میکنن. از انگلیسی ها که بگذریم، افسران اتریشی هم در زمان ناصرالدین شاه به ارتش تعلیم میدادن، ولی به دلیل تحریکات انگلیسی ها علیه اونا انگیزه ادامه کار در ایران رو از دست دادن و رفتن. پس از اتریشی ها آلمان ها اومدن. این افسران آلمانی در پی مسافرت ملک منصور میرزا، پسر دوم ناصرالدین شاه، به پروس وارد ایران شدن، ولی دوچار همون سرنوشتی شدن که افسران اتریشی شده بودن، یعنی کارشکنی انگلیسی ها. ناصرالدین شاه حتی با آمریکایی‌ها هم برای خرید اسلحه یه جور مذاکراتی داشت که اونم به جایی نرسید. رفت آمد این نظامی ها که از کشورهای مختلف جهت تعلیم ارتش اومده بودن، یه وضعیتی رو به وجود آورده بود که آقای لورد کروزون به بهترین وجهی توصیفش کرده. اون می نویسه: در قول از 6 دولت مختلف اروپا عده افسر و مستشار نظامی در خدمت قشون ایران بودند، و در حقیقت باید گفت که تهران یک سربازخانه بین المللی و قشون ایران یک سپاه بین المللی است و از هر طرز نظامی در اون دیده می شود. پایان نقل قول. اما در پایان اجازه بدید بعضی از اون قراردادهایی که قبلا اسمشون رو بردم اینجا توضیح بدم که مفاد اون قراردادها چی بوده. یکیش عهدنامه مجمل بود، اگه خاطرتون باشه، که سال 1809 این عهدنامه نوشته میشه. یه جور عهدنامه مودت به اصطلاح بین ایران و انگلیس که در تاریخ 12 مارس 1809 نوشته میشه که به عهدنامه مجمل معروف میشه، و برابر این قرارداد یا عهدنامه بریتانیا حاکمیت ایران رو بر کل خلیج فارس به رسمیت میشناسه و متحد میشه. کشتی‌های انگلیسی فقط از جاهایی که دولت ایران اجازه صادر میکنه حق عبور داشته باشن. عهدنامه مفصل در حقیقت فرم ناهیه شده همون قرارداد مجمله که 3 سال بعد در سال 1812 اتفاق افتاده، یعنی نوشته شده. یه چیزهای جدیدی هم بهش اضافه شد. مثلا فرض کنید در بند 7 عهدنامه عبارت بحر قلزم یا دریای سرخ، و در فصل 9 پرشین گالف، یعنی همون بعد شد بحر العجم یا همون خلیج فارس، هم اومده. معاهده پاریس. انگلیس با تصرف بخشهایی از جنوب ایران مثل برادر خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب خلیج فارس، ناصرالدین شاه رو مجبور به قبول قرارداد پاریس که در سال 1856 نوشته شده میکنه و طبق این پیمان یا قرارداد هرات از ایران جدا میشه. در دوران صفوی هرات مهمترین شهر و مرکز استان خراسان بود. شاه عباس در این شهر به دنیا آمد و تا قبل از سلطنتش همونجا زندگی میکرد. قرارداد 1907 یا قرارداد معروف به پیترزبورگ، قراردادی که همطور که معلومه 1907 بین بریتانیا و روسیه امضا شد. بر اساس این قرارداد و به پیشنهاد انگلیس، ایران به دو منطقه نفوذ تبدیل میشه، روسا در شمال، انگلیس در جنوب و بخش میانی بی‌طرف. و اون جاهایی که امروز به نام افغانستان معروفه به عنوان منطقه نفوذ بریتانیا. وضع تقسیم قدرت و توازن قوا در سال 1907 اگه بخوام جمع‌بندی کنم اینجوری بود: جمهوری سوم فرانسه متحد روسیه بود، انگلیس متحد ژاپن بود و روسیه و ژاپن دشمن خطرناکی یک دیگه. منافع روسیه و انگلیس در این بود که روسیه در ژاپن به کمپ انگلیس و فرانسه وارد بشه. این خلاصه توازن رو با اون موقع است. و اما قرارداد معروف 1919، یک قرارداد مخفی بین دولت بریتانیا و دولت وثوق الدوله به مدت 7 ماه امضای قرارداد طول میکشه و به صورت مخفی هم همونطور گفتم وجود داشته و سرانجام با پرداخت 400 هزار تومان رشوه به وثوق الدوله و شرکاش به امضا رسنده میشه. شرکاش سارم الدوله بودن و نصرت الله فیروز. جالبترین نکته به نظر من اینه که مدیر روزنامه رعد، یعنی سزیای طباطبایی، که رابط اصلی بین وثوق الدوله و سفارت بریتانیا بود، در این جلسات مخفی حضور داشت. ایشون بعدها در کودتای 1299 تو صحنه سیاست ایران دوباره ظهور می کنند. بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز اونا صورت میگیره. اینم بگم که این قرارداد به دلیل مخالفت‌های داخلی و خارجی هیچ وقت به اجرا در نیامد.